بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات سوره مائده هست، ولی حتما انتظار شما این هست که در لیالی قدر یک مطلبی پیرامون این ایام گفته بشه و مناسب با روز و شب باشه، ولی همه آنچه که در پیرامون این ایام هست هم جاهای دیگر گفته می شود و هم اینکه در همین جلسات در سالهای پیش به تفصیل صحبت شده، هم پیرامون معنای قدر و شب قدر و روز قدر و هم پیرامون تاریخ حیات و شهادت مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه صحبت شده. بنابراین در این جلسه اگر صحبتی بشود تکرار مکررات و آن چیزی هم که در تاریخ اتفاق افتاده است و اون مصائبی رو که این بزرگان تحمل کردند تا مرز شهادت و جانباختگی و گذشته از همه چیز، از اهل و ایال و خانه و زندگی و قدرت و مکنت و ثروت و همه چیز رو فدا کردن فقط برای بقاء قرآن، هیچ هدف دیگری نداشتن. اگر هدف دیگری بود اون اهداف رو بهش رسیده بودن. یعنی مولا امیرالمومنین بهترین موقعیت و مکانت اجتماعی رو داشت، اولین مردی بود که ایمان آورده بود، جایگاهش در نزد پیامبر بسیار والا بود، داماد پیامبر بود، در میان اصحاب رتبه اول را حائز کرده بود، همه او را به مرتبت اولی قبول داشتند، پس اینها رو داشت. چه چیزی کم بود که اون کوشش رو میکرد، اون جهاد رو میکرد برای اینکه یه چیز دیگری غیر از اون چیزهایی که هست بماند، و این هدف ابقاء قرآن بود. بنابراین اگر ما واقعا احیا میگیریم یعنی زنده کردن، احیا یعنی زنده کردن، احیا هم غلط، احیا جمع حی، حی هم دو معنا داره، یکی معنای زنده یکی معنای محله. اگر گفتید احیا یعنی محله ها، اگر گفتید احیا یعنی زنده ها، و احیا مصدر باب افعال است یعنی زنده کردن، و در این شب مراد زنده کردن است، اون چیزهایی را که مرده است، یا ما میرانده ایم یا خودش مرده است به جهت بیتوجهی، و الان هم چیزی جز قرآن نیست. قرآن در میان مسلمان ها به حقیقت مرده است، به حقیقت مرده است، یعنی هیچ خبری از قرآن نیست. تمام این مساجد رو بروید، تکایا، حسینیه ها، همین امشب ببینید اصلا ذکری از قرآن نیست. قرآن رو به عنوان یک پوست، یک صفحه کاغذ، یک جلد مقوایی بر سر میگذارن، ولی محتوای این کتاب چیست؟ چه میخواهد؟ برای چه آمده؟ آیا خدا این رو فرستاده است برای این کار؟ و آیا این کار مشکلی رو حل میکنه؟ گره ای را میگشاید؟ از این چیزها صحبتی نیست. و بعد هم سر و صدا و فریاد کشیدن و یک دعاهایی خواندن که مستمعین غالباً معانیش رو نمیفهمند، و این فقط بیدار باش تا صبح یا سحر و بعدم رفتن تا سال دیگر. این مراد از شهادت نبوده است، شهادت بزرگانی چون مولا امیرالمومنین. اونها به این خاطر تا که این کتاب بماند و ایمان جدی داشتند که جز این کتاب هیچ هادی و هدایتگر دیگری نمیتواند تأمین کننده سعادت بشر باشد. و روی این اصل و ایمانی که به قیامت داشتند، ایمانی که میبیند به عین الیقین که این حادثه اتفاق میافتد و خدا از او میپرسد که تو که اول مرد ایمان آورنده به این پیامبر و این کتاب و این وحی بودی، در راه احیا و ابقاء این کتاب چه کردی؟ آیا شرمنده نیست امیرالمومنین در پیشگاه خدا که بگوید جان خودم رو حفظ کردم؟ شرمندگی نداره که بگه من جان خودم رو حفظ کردم، کار دیگه نتونستم بکنم. و این سوال از همه ما می شود و بی هیچ فرصتی. یعنی اگر فکر بکنیم از لحظه‌ای که روح از بدن ما خارج می شود تا لحظه‌ای که این سوال مطرح می شود فاصله ای هست ابدا. همون لحظه پرسش و پاسخ شروع می شود. ایمان بیاوریم به این اتفاقی که می افتد و هر روز در حال وقوع است. هر روز از کوچه ها، محله ها، بیمارستان ها، خانه های ما افرادی از دنیا می روند و این به معنای بروز و ظهور حقیقی و واقعی قیامت. و ما ایمان نمیاریم. همینه، داره متحقق میشه. و لحظه به لحظه ما به این حادثه بزرگ داریم نزدیک میشه. یعنی از همون لحظه ای که انسان متولد میشود، یعنی مردن او در راه است. در ابیات امیرالمومنین هست: لدول الموت و ابنول الخراب، برای مردن بزایید، برای خراب شدن بساز. این اتومبیل تا ساخته نشده نوه، وقتی ساخته شد و آماده حرکت شد، یعنی به سمت نابودی و تباهی و مرگ و نیستی پیش میره. همه پدیده های عالم همینطور. این دانه تا سبز نشده نوه هست، وقتی سبز شد به سمت خشکیدن پیش میره. که فجعله غثاء احوا، اون وقت خشکش میکنه. پس این کلیت را اگر ما قبول داریم، بهترین کار این است که همه شب و همین شب را هم به قرآن بپردازیم. خب، ما در آیه سوم گفتیم که 10 مورد را خداوند ذکر می کند، جزء چیزهای حرام، گوشتهای حرامی که نباید خورده بشود. من باز اونها رو تکرارش میکنم برای یادآوری: مردار یا حیوان مرده، خون ریخته شده، نه خونی که در گوشت حیوان هست، خونی که در گوشت یا جگر هست و میخورید اون حرام نشده. حتی خود جگر متشکل از خون سفت شده و در واقع منجمد شده میمونه تقریبا، بنابراین خوردنش حلال، مشکلی نداره. اون خونی که ریخته بشود که بلافاصله مجمع و مرکز میکروب ها و توسعه میکروب ها در اون خون هست. گوشت خوک سوم بود. چهارم، آنچه که هنگام ذبحش نام غیر خدا بر آن برده می شود یا نام خدا بر آن برده نمی شود. بعضی از مفسرها نوشتند که حتی اگر نام انبیا و اولیا و اوصیا هم بر این مذبوح برده بشود، این هم گوشتش حرامه، نمی شه بخوری. حال بعضی گفتند. پنجم، حیوان خفه شده که توضیح دادم. ششم، حیوانی که با شدت ضرب و کتک خوردن مرده باشد که موقوزه بود، و حیواناتی که اگر امروز به وسیله اسلحه مثلا تفنگ اینها کشته بشوند و به ذبح نرسن، بلافاصله بهشون نرسن که ذبح بشن و خون از بدنشون خارج نشه، اونها هم جزء موقوزه حساب میشوند. الان به تفنگ میگویند بندقیه، ولی در زمان قدیم به گلوله هایی که از گل درست میکردن و میگذاشتن خشک بشه و اونها رو پرتاب میکردن به سمت حیوانات یا با به اصطلاح منجنیق یا با همین سنگ پرانه پرتاب میکردن، اونها رو بهش میگفتن بندق، که حال گلوله هم چون از این تفنگ خارج میشه به اون شکل بندقیه رو تفنگش کردن. ولی بندق اصلش در لغت اون هست که گفتن حیوانی که با اون گلها هم کشته بشود اون هم گوشتش حرامه اگر ذبح نشه. هفتم، حیوانی که از بلندی افتاده و مرده، متردیه. هشتم، حیوانی که با شاخ حیوان دیگر مرده، نتیحه. نهم، آنچرا که حیوان درنده از آن خورده یا آن را کشته، ما اکل السبو. و دهم، آنچه بر بت‌ها ذبح شود، ما ذبح علن نصب. یک سوالی بعد از کلاس گذشته یکی از دوستان پرسیدند که استقسام آیا کلیست و یا اینکه اختصاص داشته به اصطلاح طلب قسمتی که از ازلام می‌کردند برای اختصاص دادن گوشت‌هایی که در مکه ذبح می‌شده است به خودشون، یعنی از طریق استقسام، یعنی این مهره‌ها را از توی کیسه در بیارن و ببینن که سهم هر کسی چقدره. من بهشون جواب دادم ولی باز هم تحقیق کردم و این تحقیق به ضررشون شد، برای اینکه نتیجه این شد که حتی اگر شما به نیت بردن یک جایزه در صندوق قرض الحسنه اسلامی حتی پول بگذارید ولی نیتتون این باشه که برنده بشید، حرام. این استقسام، یعنی این پول رو گذاشتید که سهم بگیرید، دیگه چه برسه قرعه کشی های بانک ها و اینها، کلن جزء استقسام آمد. خب اونم از اون سوالی که پرسیده بودن. البته آیات احکام خیلی خوبه، مفیده، ولی شاید این مقدار برای شما خسته کننده باشه چون غالبا احکام رو میدانید، ولی یه جاهایش که مورد اختلاف هست ممکنه روش بحث بکنیم و به یه نتیجه واحدی برسیم. بیایم در آیه 4. یسالونک ماذا احل لهم، از تو میپرسن ای پیامبر که چه چیزی یا چه چیزهایی بر آنها حلال گشته است. قل احل لکم الطیبات، از این سوال پیداست که اون چیزهایی که در آیه بالا اون 10 مورد حرام شده قبلا ازش استفاده میکردن، یعنی گوشت مردار رو به هر شکلی، حال نتیحه، موقوزه، متردیه، هرچه بود نار میخوردن. بنابراین سوال مطرح میشه که خب پس چی حلاله؟ اگه ما این گوشتای مرده، گوسفندمون مرده اونجا افتاده، این نتونیم بخوریم ضرر میکنیم، پس چی حلال شده؟ جواب میده قل احل لکم الطیبات، پاکیزه ها برای شما حلال شده است، پس اونها ناپاکن، اونها پاکیزه نیستن. و ما علمتم من الجوارح، جارحه حیوان شکاری است، جمعش جوارحه، و اینها رو تعلیم میدادن که برون شکار بکنن، حالا یا باز شکاری یا سگ شکاری برای شکار تربیت میشدن، امروز هم هستند. میگه آنچرا که شما آموزش داده اید به حیوانات شکاری، مکلبین، در حالی که شکارگرند، مکلب یعنی حالت سگ داره، یعنی مثل سگ میره و میگیره. تعلمونهن مما علمکم الله، آنچه را که خدا به شما یاد داده شما هم به آنها یاد میدهید، یعنی یاد میدهید که حیوان را نکشد و به او مهلت بدهد، او را بگیره تا شما برسید و او را ذبح بکنید. پس خدا به شما یاد داده که گوسفند رو یا حیوان حلال گوشت رو ذبح بکنید و بخورید، حالا شما به اون حیوان شکاری همین رو یاد میدید. فکلوا مما امسکنا علیکم، پس آن چیزی را که این حیوانات برای شما گرفتند، امساک کردند، اون رو ازش بخورید. وذکر اسم الله علیه، و نام خدا را بران ببرید. خب پس این یک قاعده‌ای شد که بعد، حالا اگر نام بردن همین بسم الله الرحمن الرحیم باشد، اگر اون باشه، پس این بعد از گرفتن و شکار، قبلش نیست. یعنی پس یک مرحله بعد از ذبح هم میتوان این نام را بر اون گوشت برد. حالا تا این قاعده را اگر داشته باشیم، برسیم به طعام اهل کتاب که آیا ذبیحه اهل کتاب حلال است اگر از گوسفند خون خارج شده باشه و ذبح شده باشه ولی نام خدا بر او برده نشده باشه. حالا فرض میگیریم که اون رو یک حیوان شکاری گرفته و ذبح کرده، میگه حالا که میخواید بخورید اسم خدا رو برش ببرید، پس این قاعده اونجا میتواند تسری پیدا بکنه به شرطی که اون گوشت درست ذبح شده باشه، مردار نباشه. و اتقوا الله ان الله سریع الحساب، و از معصیت خدا پرهیز کنید زیرا که خدا سریع الحساب است. یعنی اگر شما در راه خوردن حرام افتادید، خدا به زودی از شما انتقام خواهد گرفت و اون انتقام هم این هست که بر شما حرام می کند آن چیزهایی را که حلال کرده بود، همونطوری که بر بنی اسرائیل هم حرام کرد چیزهایی را که حلال کرده بود، و بعد هم میگوید چیزهایی را که ما بر بنی اسرائیل حرام کرده بودیم بر شما حلال کرده، و این رو توضیحش رو دادم قبلا در یه جلسه که مثال هم زدم که به زبان فارسی میگیم مثلا فلان چیز را، فلان مال رو، فلان پول رو، فلان زمین را، فلان ارث را یه کسی میخوره، ما میگیم حرومت باشه. این سریع الحساب بودن خداست، یعنی به دهان شما، به زندگی شما، به نسل شما، به آینده شما این رو حرام میکنه، نمیگذاره با این مال، با این خوردن، با این داشتن لذت ببرید، اجازه نمیده. این سریع الحساب بودنش. و این هست که ما توجه نداریم، میگیم ولی توجه نداریم که در فرهنگ ما چقدر زحمت کشیده شده که این اصطلاحات جا بیفته. دنیا دار مکافات است، یعنی هر کسی آثار و نتایج اعمال خودش رو در دنیا هم میبیند. خب حالا برای این که ما روی این ذکر اسم بر ذبیحه تحقیقی کرده باشیم، آمدیم و به چند آیه دیگر که ذکر اسم خدا درش هست استناد کردیم. ببینیم آیا این ذکر اسم به معنای بسم الله الرحمن الرحیم گفتن است موقع ذبح یا یه چیز دیگری است. در سوره انعام آیه 118 میگوید که فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیاته مؤمنین، پس بخورید از آنچه که نام خدا بر آن برده شده اگر که مؤمن به آیات الهی هستید. پس این نام به تنهایی نیست، یعنی حیوانی که ذبح می شود باید توسط کسی باشد یا توسط کسی ازش استفاده بشه و گوشتش خورده بشه که به آیات الهی مؤمن باشه. پس یکی از مفاهیم ذکر اسم خدا ایمان به آیات الهی است. ان کنتم به آیاتهی مؤمنین. اگر ما به آیات الهی مؤمن نباشیم و بسم الله بگوییم و این گوشت این حیوان را بخوریم، آیا این حلال بوده بر ما؟ جزء طیبات بوده؟ که احل لکم الطیبات، طیبات بر شما حلال شده و این پاکیزه نیست در وجود ما. در وجود ما که میگویم یعنی این موجب تحرک و قدرت گرفتن و حرکت ما و زبان ما و گوش ما و چشم ما و دست ما و پای ما، همه به خاطر این غذایی که خوردیم و این گوشتی که خوردیم قدرت گرفته. حالا اگر با این قدرت به آیات خدا مؤمن باشیم، یعنی همه این نیرو و توان رو در راه خدا مصرف بکنیم، این ذبیحه اسم خدا برش برده شده و الا بسم الله به تنهایی هیچ فایده نداره. مثل چی؟ مثل مثال هایی که زدن. آه شما بسم الله الرحمن الرحیم بگو و دور تا دور اتومبیل یا هواپیما یا هر چم داری قرآن آویزون بکن. انواع دعاهایی هم که در دنیا هست تلق بگیر، به بدنه هواپیمات بچسبون، به بدنه اتومبیلت بچسبون. و اصلا خودت هم که بسم الله میگی 100 تا رادیو اینا هم توی اتومبیل و هواپیمات نصب بکن، نوار بذار که اینا هی بسم الله بگن، انا انزلنا بخونن، ولی هواپیمات مثلا 2 لیتر سوخت داشته باشه و پرواز کن، میوفت، هیچ کار نمیکنه. حالا شما بسم الله رو بر ذبیحه بگو و بعد بخور و فعل حرام با این زبانی که قدرت میگیره دروغ بگو، غیبت بکن، تهمت بزن، ناسزا بگو، فریاد بکش، عربده جویی بکن. حلال بوده این گوشت؟ طیبات بوده؟ تبدیل به عین حرام شده. پس ان کنتم به آیاتهی مؤمنین، اون ذکر ذکر بوده. حالا اگر یه قصابی گنگ باشه، بله، و سر گوسفند رو ببری، حرامه؟ چه اتفاق میفته؟ حرام میشه؟ نه، همه فقها میگن حرام نیست. پس اون ذکر که این ذکر با این زبان باشه نیست، اون مدخلیت ندارد. پله پله میریم جلو. باز آیه 119 پشت سرش هست. و ما لکم لا تأکلون مما ذکر اسم الله علیه. شما را چه میشود که از آنچه که نام خدا بر آن برده شده نمیخورید؟ چه چیزی نام خدا برش برده شده؟ اون چیزی را که خدا میگوید طیباته. وقتی خدا اسم خودش رو گذاشت روش که من میگویم این جزء طیباته، سوال این است که شما چرا از طیبات نمیخورید؟ چرا حرام میخورید؟ آیا اگر به پول ربا، بله، با پول ربا، با پول دزدی، با پول رشوه یه گوسفند بخرید و بعد جلوی پای حاجی با 1100 نمیدونم 1200-300 بسم الله انا انزلنا قربانی کنیم، گوشتش حلاله؟ سوال میکنه خدا، یه چرا حرام میخورید شما؟ اون چیزی که نام خدا برش برده شده بخورید. و این نام خدا برش برده نشده، این ذبح علن نصبه، این به پای بت قربانی شده و با پولی که از بت پرستی به دست آمده خریداری شده. حالا اون جامعه رو حساب بکنی، در نظر بگیرید یه جامعه اونطوری دنبال طیبات باشه، اون وقت رشد و تعالی اخلاقی در اون جامعه رو ببینید، اون چیزی که امروز بشر فاقده و نیاز داره بهش. باز آیه 121 که همون سوره پشت سر همه، حال بعد برید بخونید، اون ترتیبش چون وقت میگیره من رها میکنم. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، و انه لفسق، اون چیزی که نام خدا بر آن برده نشده نخورید، زیرا خوردن آن فسق است. و فسق به معنای تباهی است، یعنی موجب تباهی و نابودی شما میشه، نباید بخورید. حالا بیاین در سوره حج آیه 40، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیه اسم الله کثیرا. اگر که خدا گروهی از مردم را مأمور نکرده بود که در برابر گروه دیگر بایستند و فساد و تباهی آنها را دفع کنند، اگر این کار نکرده بود، تمام صومعه ها و کلیساها و نمازها و مساجدی که در آن نام خدا بسیار بسیار ذکر می شد از بین می رفت. خب آیا این ذکر در مسجد یعنی مردم بنشینند بسم الله بگویند، این چه ذکریست؟ این همونا ببینید، فیها یذکر و فیها اسم الله کثیرن، اسم خدا. اسم خدا چیه؟ شما میدونید اسم صفته، یعنی هر یکی از صفات الهی اسم خداست. مثلا منان اسم خداست، رزاق اسم خداست، حفیظ اسم خداست، علیم اسم خداست، حکیم همینطور. تمام این صفات اسم خداست. بعد ذکر این اسامی در مسجد یعنی چه؟ یعنی تمام کسانی که آمدن در اینجا اجتماع کردن به عنوان عبادتگاه آمده اند که این اسم خدا و این نام خدا و این صفات خدا رو متجلی بکنن در اخلاق خودشون، در عمل خودشون، و اینجا بیاموزن که چگونه این میشه ذکر اسم خدا. آیا میتوان واقعا به جرأت گفت که ذکر اسم خدا یعنی بسم الله الرحمن الرحیم؟ همین؟ پس خدا باید همین رو نازل میکرد. برید دنبال کارتون، همه چیز صاف پاک، یه بسم الله داشته باشید تمام. اینا همه آیه، اینا همه سوره، اینا همه مصیبتی که برای ابلاغ این وحی پیامبر و اصحابش کشیدن، برای چی بوده؟ برای یه بسم الله. آیات دیگر ببینید، در سوره واقعه آیه 74 و 96 و در سوره الحاقه آیه 52 میگوید فسبح بسم ربک العظیم، به نام پروردگار بزرگ خودت تسبیح بگوی، تسبیح به اسم. پس این تسبیح به اسم با اون ذکر به اسم یکیست. یعنی مگر می شود خدا را بدون تسبیح یاد کرد؟ حتما باید ذکر خدا و یاد خدا و تجلی صفات خدا همراه با تسبیح باشد. یعنی انسان تا اینکه خدا را منزه از هر عیب و نقصی نداند، نمیتواند کلام او را به عنوان کلام منحصر و منفصل در هدایت قبول بکنه. حتما باید ایمان داشته باشد که خدا منزه است از هر نقصی، پس کلام او منزه است از هر نقص و کمبودی و کلام او کامل است. و این اتفاقا سوره پایانی است و هر اون چه که گفته نشده بوده در این سوره آمده، سوره مائده. پس سه بار درخواست می کند که پس ای پیامبر سبح بسم ربک العظیم. در سوره مزمل آیه 8 وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، نام پروردگارت را یاد کن و به سوی او زاری کن. چه زاری کردن؟ این ذکر اسمه که همراه با تبتله. حالا اینها خیلی بحث داره، اگه بخوایم همین یه آیه رو از جهات مختلف بررسی بکنیم که تبتیل چیه، تبتل چیه، با ذکر چیه، اسم چیه، اینها خیلی بحث داره. ولی چون قبلا روی این مسائل صحبت شده، حالا اشاراتی فکر کنم که کافی است. در سوره انسان آیه 25، این سوره به عنوان یا با نام سوره دهر هم آمده. وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا، نام خدا را یاد کن از بامداد تا شامگاه. پیوسته. پس این نیست که ذابح به هنگام ذبح فقط بسم الله بگوید. کسی که ذابح است از بامدادان تا شامگاهان متذکر نام خداست، متذکر صفات الهی است، و وقتی میخواهد ذبح بکند بر خود میلرزد که آیا این گوشت را چه کسانی میخورند و با قدرتی که میگیرند چه میکنند، چه ظلم ها و ستم هایی در حق مردم می کنند و در حق خودشان و در حق جامعه و در حق طبیعت. اونجا باید دست و پاش بلرزه، اون ذاکر خداست، اونه. پس بسم الله به خودی خود حلال کننده نیست. سوره اعلا آیه 1، سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح بگو به اسم پروردگار خودت که مرتبه او عالی ترین است. در بالاترین مرتبه نسبت به جهان آفرینش و احاطه به جهان آفرینش خداوند است. باز همون سوره آیه 15، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلی. چه کسی واقعا پیروز شده است، رستگار شده، فلاح نصیبش شده؟ کسی که اسم پروردگارش را برده است، به یاد داشته پروردگارش را و سپس نماز گذارده. پس نماز هم با ذکر پروردگاره و ذکر پروردگاره. پس خیلی محدود کردن این ذکر را که باید در اون موقع باشه. سوره علق آیه 1، اقرا بسم ربک الذی خلق. آیا اینجا این اقرا مثلا به اسم، یعنی باید بسم الله، یعنی مقصود اینه که با بسم الله بگو؟ پس اول هر سوره باید باشه. پس این نام، نام خدا و این یاد خدا، یعنی تجلی صفات الهی در اخلاق و اعمال انسان که وقتی از نعمات الهی میخواهد بهره بگیرد با این خصوصیت و اسم بهره بگیرد، یعنی با صفت خدا، با نام خدا، با یاد خدا. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان نظر رو داره که به هر حال این بسم الله باید به زبان گفته بشه، ولی خب این مشکل رو یا طرح نکردن یا نخواستن یا به نظرشون نرسیده که اگر در یک نقطه ای ذابح باشد و کسی دیگه هم نباشه که بسم الله بگه، این گنگ باشه و ذبح بکنه، آیا این گوشت حرامه یا حلاله. پس با توجه به این آیات و وسعت اسم خدا و ذکر، این منحصر به بسم الله نیست، و اگر ما بخواهیم بگوییم که با بسم الله گوشت حلال می شود یا ذابح باید مسلمان باشد، حتما این خلاف آیات قرآن هست، چون قرآن در واقع تعمیم داده قضیه را با آیاتی که بعد میگوید که بهش میرسیم، که طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامکم حل لهم. طعام و خوراکی کسانی که اهل کتابند برای شما حلال است و طعام شما هم برای آنها حلال است. خب اینم به اصطلاح اطلاق داره، یعنی اختصاص به اون چیزهایی که شیعه نام بردن نداره، حالا وقتی بهش رسیدیم روش بحث میکنیم. آیه پنجم، الیوم احل لکم الطیبات، امروز تمام پاکیزه ها بر شما حلال شده است. پس ببینید این الیوم همون الیومی است که میگوید اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این همون الیومه که تکرار داره میکنه. پس در آیه بالا به پیامبر دستور میدهد که بگو احل لکم الطیبات، و باز در اینجا مؤکدن میگوید که الیوم احل لکم الطیبات، و بعد در آیه 176 یا 172 اعراف میگوید که الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ببینید این پیامبر اصلا آمده که طیبات رو حلال بکنه و پلیدی ها رو حرام بکنه. پس وظیفه این پیامبر اصلا اینه، چه طیبات مادی و چه طیبات معنوی. یعنی طیبات معنوی هم همینطوره، اونا هم خبائث داره و طیبات داره. حتی بیایید در ازدواج، و طیبات و للطیبین و الخبیثات و للخبیثین، ببینید همینطور جا به جا میکنه اینها رو که زنهای پاکیزه مال مردهای پاکیزه و زنهای ناپاک مال مردهای ناپاک. پس اصلا تقسیم اینطوری است، همه چیز طیبات داره و خبیثات داره. و بعد و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، و خوراکی کسانی که اهل کتابن برای شما حلال است. و طعامکم حل لهم، و طعام شما هم برای آنها حلال است. بیایم روی طعام. مفسران شیعه گفتند که طعام بر یعنی گندم و حبوبات، این خوراک. من آمدم، البته مفسران دیگه هم آمدن، ولی من با یک وسعت بیشتری، یعنی اونا کلیدش رو زدن، من از اونها درس گرفتم، توسعه دادن که ببینیم طعام در آیات دیگر به چه معناست. آیا فقط معنای حبوبات میگن چون اونا خشک هست و اهل کتاب هم نجسن و دست بهش میذارن دست خشک ها طوری نیست و جا به جا میکنن اشکال نداره، ولی گوسفند و اینها چون دستشون تر میشه و نمیدونم اینها و بسم الله هم نمیگن، پس این گوشتش رو ما نمیتوانیم بخوریم. ببینیم آیا آیات دیگر طعام را به این معنا فقط تأیید میکنن یا نه. مائده 96 همین سوره ولی آیه 96 هم احل لکم صید البحر، که در مبحث حلیت حیوانات بری و بحری در کتاب فقه استدلالی این آیه به تفصیل مورد بیان قرار گرفته. و طعامهو، درسته؟ طعامهو و متاعا لکم وللسیاره. پس صید بحر و طعام بحر برای شما حلال شده. آیا گندم طعام بحره؟ حبوبات طعام بحره؟ گوشته. طعام بحر انواع گوشت هاست. پس هرچه از دریا گرفته بشود بر اساس این آیه قرآن حلاله. میخواد فلس داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد خوک دریایی باشه، میخواد اسب دریایی باشه، هرچه میخواد باشه این حلاله. برای اینکه مطلقا میگوید احل لکم صید البحر، هرچه از دریا گرفتید، میگو گرفتید، حلاله. خب طعامش پس اینه، خوراک اینا حلاله. پس طعام اینجا به معنای اون چیزی است که از دریا استخراج میشه. آل عمران 93 کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، همه خوراکی ها بر بنی اسرائیل حلال بود. همه خوراکی ها یعنی گندم و حبوبات، یه چیز دیگه شامل نمیشه. پس کل نمیخواد که، باید جدا جدا قرآن اسم ببره. پس این هم اطلاقش عامه. و سوره بقره آیه 61، و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، و وقتی که ای بنی اسرائیل شما به موسی گفتید که ما بر یک خوراک تنها صبر نخواهیم کرد، ما همه چیز میخواهیم. آیا اونها فقط حبوبات بود؟ یعنی یه طعام چی بود؟ چی بود این طعام؟ و جالب این که در آیه 249 بقره طالوت صحبت میکنه با لشکریانش و طعام رو برای خوردن و نوشیدن آب به کار میبره. دقت کردی؟ فمن شرب منه فلیس منی، پس کسی که از آن آب بنوشد از من نیست، و من لم یطعمه فانه منی، و کسی که از آن نخورد، پس طعام برای آب هم هست، برای آب در قرآن به کار رفته. و آیه 47 سوره یاسین، انطعم من لو یشاء الله اطعمه، آیا ما اطعام کنیم یعنی خوراکی بدهیم، غذا بدهیم به کسی که اگه خدا میخواست بهش میداد؟ حرف همه ما اینه، خیلی بعدتون نیاد با 10 تومن به این بده، یعنی خدا میخواست بهش میداد؟ خدا نخواسته نباید داشته باشه. این رو اهل کفر و بنی اسرائیل و اینها میگفتن که آیا ما طعام بدهیم؟ پس اطعام به معنای خوراک دادن، گندم دادن تنها نیست. یعنی خدا اگه کسی بخواد به کسی غذا بده، گندم میده یا حبوبات میده. یا آیه دیگر، ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این چه پیامبریست که خوراکی میخورد تو بازارها هم راه میره؟ یعنی فقط گندم و حبوبات میخوره؟ یعنی چیزای دیگه اگه بخوره طوری نیست؟ گوشت اگه بخوره طوری نیست؟ پس این اعتقاد شیعه به این که طعام در این آیه فقط گندم و حبوبات است با استناد به این آیات مردود میشه، و هر خوراکی و طعامی از اهل کتاب بر مسلمان ها حلال میشود، به شرطی که اون 10 موردی که قرآن در آیه قبل تحریم کرده نباشه، اون 10 تا نباشه. بعد خب شرب خمر اونا دیگه در آیات دیگری که حرام کرده و گفته انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب و رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، اونام هست دیگه، اون ازلامش رو در اینجا آورده، مازوبه علن نصبش رو در اینجا هم آورده، اینها رو باز تکرار کرده دیگه، مشخص. بعد در آیه 30 سوره حج میفرماید که و احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، همه چهار پایان بر شما حلال شده اند مگر آن چیزهایی که بر شما تلاوت می شود. خب در سوره مائده تلاوت کرد، چون سوره مائده آخرین سوره هست، اینجا تلاوت کرد که چه چیزهایی حالا حرامه. بعد در همین سوره مائده آیه 87 خداوند از اهل ایمان یک درخواست دارد که اینه، یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم، ای کسانی که ایمان آورده اند آنچه را که خدا بر شما از طیبات حلال کرده است بر خود حرام مسازید. و حرام کردنش هم این هست که ما طیبات رو ازش استفاده بکنیم و در راه حرام قدم برداریم، در راه حرام حرف بزنیم، در راه حرام فکر بکنیم، در راه حرام نگاه بکنیم. پس این حرام کردن طیباته که ما طیبات رو اینطوری حرامش میکنیم، یا در راه اسراف و تبذیر طیبات رو از بین ببریم. و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب. محسن یعنی زنی که در حسن قرار گرفته، یعنی در حسن عفت و پاکدامنی قرار گرفته، میگه اونها هم بر شما حلال شدن، اونها هم طیباتن، محسنات. حالا اینجا یه بحثی متجددین دارن که چرا در این گونه موارد همه دستورها به مردها داره داده میشه و به زنها گفته نمیشه. این رو من در بخش حقوق بحث کردم، دیگه واردش نمیشم، ولی کلن نظر من، نظر پیشینیان، نظر حکمای مسلمان و روایاتی که از پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم رسیده، همه دال بر این است که قرآن مقام زن را انقدر بالا برده که در این گونه موارد حتی دستور به مرد می‌دهد که با زنان چگونه رفتار بکنیم و زنها رو به میدان مخاصمه و کشمکش نمی کشد، اونها رو محفوظ و محسن و در حسن عفت نگه می دارد و به مردها دستور می دهد که شما با آنها این گونه رفتار بکنیم. پس مردها باید مقدم باشند در ازدواج و مقدم باشند در تأمین نفقه، تأمین مسکن، تأمین آسایش زنان. همه این سختی ها به عهده مردها گذاشته شده. خب گروه دوم محسنات کیان؟ یعنی زنهای عفیفه ای که از اهل کتابند، با اونها میتونید ازدواج بکنید. حالا اینا خیلی بحث کردن مفسرها که خب مرحوم پدر این بحث ها رو اصلاً قبول نداشتند. در جلد دوم فقه استدلالی یکی از مباحثی که مطرح میشه همین آیه است که نکاح با زنان اهل کتاب، که باز این هم به عهده مردها گذاشته شده. دلائل بسیار جالبی در اون بحثی که پدر کردن آوردن که چرا اصلا این خود این آیه از اعجازات و موجب توسعه و پیشرفت اسلام می شود، اما به شرطی که مردان اهل ایمان کامل و واقعی باشند. قطعا، یعنی پدر ثابت کردند که قطعا و بی تردید اون زنها اسلام خواهند آورد، شیفته اخلاق مرد می شن، شیفته رفتار. آیا اینا رو از کجا میاری؟ از اسلام. معطل چی هست دیگه؟ اما اگر اینطوری باشه، نه، چه با زن مسلمان چه یهود، با هر کی ازدواج بکنه همین آش همین کاسه است، هیچ فرقی نمیکنه. چه فرقی میکنه؟ یعنی ما بیشتر روی ظواهر گیر کردیم. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، زنان محسنه عفیفه اهل کتابی که پیش از شما ایمان آوردن به دین خودشون، اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان. چه دستورات اخلاقی جالبیست واقعا. و میبینیم جاری ها و قرآن شدیداً نهی میکنه. اول این که اجور آنها رو بدید، مزدشون رو بدید، یعنی نفقشون رو باید بدید. و دوم این که شما قصد این رو نداشته باشید که از دایره عفت خارج بشید، شما محسن باشید، عفت رو حفظ بکنید. غیر مسافحین، یعنی نخواهید که فحشا رو توسعه بدید. من نمیدونم با این متعه یا صیغه هایی که امروز در میان ما جاری است آیا اینا اقدام به مسافحه نیست؟ یعنی که توسعه یعنی آشکار کردن فحشا، اصلا لغت سفاح یعنی زنای علنی، این مصافحه نیست؟ حالا بحث استمتاع و متعه و اینها یه بحث جداییست، بحث قرآنیست، باید بشه. ولی این وضعی که امروز هست قرآن داره شدیداً نهی میکنه، میگه شما قصدتون این نباشه، شما باید غیر مصافح باشید. و و تازه ولا متخذی اختان. و یه وقت فکر نکنید که این زن یواشکیتون باشه ها و دوست یواشکی بگیرید. اخدان جمع خدن و خدن یعنی دوست دختر یا پسر یا زن یا مردی که چون مذکر و مؤنثش یکیه پشت پرده بگیرن. و چقدر از این نوع ازدواج ها رائج شده و قرآن داره نهی میکنه. حالا متخذی اخدان، یه وقت میرید زن اهل کتاب رو میگیرید، جزء نکاح ها حساب بکنید، نه اینکه از دایره احسان خارج بشید و سفاه رو توسعه بدید و بعدم دوست یواشکی بخواید داشته باشید. نه، ما این رو تبلیغ نمی کنیم. و من یکفر بال ایمان فقط حبط عمله، و کسی که به ایمان کافر بشود عمل او حبط شده و هو فی الاخره من الخاسرین، و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. پس اینها جزء ایمان است که نباید به آن کفر ورزید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب دعا میکنم. آمین بگویید. انشاءالله که همه شبهای ما شب قدر باشد و در هر شبی و هر روزی بخشی از قدر و منزلت خدا را اول بشناسیم و جزء کسانی نباشیم که این آیه درباره ما صدق میکند که و ما قدر الله حق قدره، قدر خدا را نشناختن به اندازه ای که خدا سزاوارش بود. و بعد هم قدر و منزلت انسانی خودمون رو بشناسیم. ببینیم انسان در عالم کون چه جایگاهی دارد، چه منزلتی دارد و خدا چه منزلتی به او داده. بالاترین منزلت رو داده، خلیفت الله، اینی جاعلون فی الارض خلیفه. و بعد و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، همه در پیشگاه انسان ساجدن. این چه مقامی است؟ این قدر باید شناخته بشود. اگر شناخته نشود جزء بخش اخیر آیه ایم الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین، اگر به این جایگاه نرسیم که این قدر و منزلت را نشناسیم، یعنی سجده نکرده ایم و به سجده فرشتگان در پیشگاه خودمون دقت نکرده. پس دعا میکنم. آمینم محکم بگید و انشاءالله که در راه ایمان اونقدر استوار بشویم که جزء اخیر این آیه هم نباشیم که و من یکفر بل ایمان فقط حبط عمله، جز این هم نباشیم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله. پروردگارا طوری به ما توفیق عنایت بکن که در چنین ایامی که ذکر و یاد مولا امیرالمؤمنین بیشتر هست، ما بتوانیم بخش کوچکی از حقی که او برگردن ما دارد نسبت به او ادا بکنیم ان شاء الله.